بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در رابطه با تقوا دو مطلب بسیار مهم و قابل توجه ابوالفتوح رازی در جلد اول تفسیرش که در قرن هفتم نوشته شده در همین منطقه ری نقل میکنه. یه مطلبش اینه که مینویسه به شخصی از سعید ابن جبیر که از شاگردان برجسته قرآنی زین العابدین بوده و در سن 40 سالگی به دست حجاج ابن یوسف ثقفی شهید شد، سوال میکنه تقوا رو برای من معنی کن. سعید حافظ کل قرآن بود، معلم قرآن بود، اهل قرآن بود، فوق العاده مورد توجه وجود مبارک زین العابدین بود. در اغلب تفاسیر قرآن مطالبی رو از اون نقل کردن. ایشون در جواب این سوال کننده فرمودن که چون سوال کننده عرب بود، لباس عربی تنش بود، پرسیدن شما از یه بیابانی که پر از خاره، خارهای بیابانهای عربی نسبتاً بلنده و تیزه، عبور کردی؟ خب بله. خب هر عربی در بیابانهای عرب عبور داشته، اون وقتا که ماشین و قطار و هواپیما نبوده، یا پیاده می رفتن یا با این مرکبای حیوانی. گفت بله عبور کردم. پیاده عبور کردی؟ بله. چجوری عبور کردی؟ یه بیابانی که پر از خاره و تو هم نمازتون اون پایین بخونه، اون پایین و تو هم ناچاری عبور بکنی. چه جور عبور کردی؟ در جواب سعید ابن جبیر گفت هم مواظب پیراهنم بودم که به نوک این خارها گیر نکنه پاره بشه، هم مواظب ساق پام بودم که خار زخمش نکنه. خود تقوا هم از اولی که وارد تکلیف میشی تا شب مرگ مسیر زندگی پر از خاره، خار گناه، خار معصیت، خار فسق، خار فجور، خار شهوات حرام. تقوا یعنی از لابلای این همه خار با مواظبت گذشتن، به قلبت زخم نخوره، به نفست زخم نخوره، به اخلاقت زخم نخوره، به اعمالت زخم نخوره. چاره هم نداری، باید جاده رو عبور بکنی. جاده هم از زمان حضرت آدم خار پیدا کرده و تقریبا خورده خورده خارستان شده، باید هم از همین جاده عبور بکنه. در هر زمانی که قرار بگیری زمان پوشیده به فساده، پوشیده به گناه، پوشیده به معصیت. انبیاء الهی خیلی علاقه داشتن در هر زمانی یه پاکسازی کامل انجام بگیره، اما نشد. علت نشدنش هم این بود که از 10 نفر یه نفر به حرف انبیاء گوش میداد، 9 تا دیگه تو برنامه خودشون بودن، تو گناه بودن، تو فسق و فجور بودن، گوشم نمی دادن. بالاخره این 9 نفر خارستان زندگی رو تشکیل دادن. اون یه نفرم مجبوره از لابلای همین خارها رد بشه، که پیغمبر می فرماد ممکنه این خار تو زندگی باباش باشه، مادرش باشه، همسرش باشه، بچه‌هاش باشن، دوستانش باشن، دولت باشه، مردم باشن. تقوا یعنی سالم عبور کردن، مواظب عبور کردن، مراقب عبور کردن. خیلی عجیب مسئله تقوا. مطلب دومی که ایشون نقل میکنه اینه که میگه روزگاری که همه جا یه بازاری به نام بازار برد فروشان بود، یه مردی میاد تو بازار برد فروشان، به یه برد فروش میگه که من یه برده میخوام. اونم یه نفر رو در بین چند تا غلام و بردهی که داشت ارائه میده. یه نگاهی به چهره این 5-6 تا میکنه و یک چونو انتخاب میکنه. میگه من تقریبا اراده دارم اینو بخرم، اما یه خود باهاش میخوام حرف بزنم. بس به برده میگه که چی میپوشی؟ مثلا برده میگه که لباس پشمی. چی میخوری؟ آب گوش. چقدر کار میکنی؟ 10 ساعت، 9 ساعت. گفت نه، این به درد من نمیخوره. میره در مغازه یه برده فروش دیگه، اونجا یه برده رو میبینه و میپسنده و همین سوالات رو میکنه و اونم به جوابایی میده، میگه نه اینم به درد من نمیخوره. میره در یه مغازه دیگه، سومین مغازه، یه برده ای رو بهش ارائه میده صاحب مغازه. از برده سوال میکنه شما چی میپوشید؟ میگه هرچی مولای من به من عنایت. چی میخور؟ هرچی مولای من به من لطف کن. چقدر کار میکنی؟ هرچی مولای من به من بگه کار میکنم. گفت اینو میگن برده. بعد ایشون میفرماید تقوا یعنی خدایا هرچی بگی انجام میدم، خدایا روزی منو اون چه مقرر کردی قبول دارم. این تقواست، این حال تقواست، اون مواظبت و مراقبت تقواست. حالا این تقوا وقتی حاصل بشه، یه شجره طیبه است که 12 میوه بر این شجره طیبه روییده میشه. این میوه ششمشه که قرآن مجید بیان فرموده. و من یتق الله یجعل له مخرجا. این خیلی آیه عجیبیه. منم به شما سفارش میکنم برادران این آیه رو یه 40-50 روز تو زندگیتون امتحان بکنید. امتحان. و من یجعل یتق الله یجعل له مخرجا. خیلی آیه عجیبیه. پروردگار داره وعده قطعی میده. کسی که تقوا را مراعات بکنه، خود من به خاطر تقوا بنبستایی که براش پیش اومده باز میکنه، گره هایی که به زندگیش خورده باز میکنه، مشکلاتی که براش پیش اومده برطرف میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. در روزی رو از جایی که خیال نمی کرد به روش وا می کن. در این زمینه من مطلب خیلی دارم، یعنی در این مدت 40 سال هم از طریق خونده هام، هم از طریق شنیده هام، هم از طریق برخورد با اهل تقوا خیلی چیز میدونم در رابطه با همین یک آیه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث و لا یحتسب. ان الله دنباله آیه است بالغ و امره، خدا کاری که میخواد بکنه اون کارو به سامان میرسونه. قد جعل الله لكل شيء قدرا، برای هر چیزی هم در این عالم اندازه قرار داده. خب یه موردشو بگم برات. یه منطقه‌ای رو ما داریم بین رشد و زنجان که فکر میکنم فاصلش از نظر جغرافیایی به رشد یه مقدار دورتر باشه، به زنجان نزدیکتره. حالا اینی که من میگم مربوط به جغرافیای الان و تقسیم بندی های استانی الان نیست، مال قبل الانو نمیدونم. به نام شفت یه خانواده بسیار فقیری در اونجا زندگی میکردن، از سادات. پسر این خانواده سید محمد باقر علاقه شدیدی پیدا میکنه بره طلبه بشه، روحانی بشه. ظاهرن خانوادش هم موافقت میکنن، این نوجوان میاد رشت، یه مقدار اونجا درس میخونه، بعدم از اونجا یواش یواش را میفته پیاده میره نجف، اونجا درس میخونه، بعدم میاد اصفهان. به قدری فقر این سنگین بود که گاهی میرفته تو این کوچه پس کوچه ها نون خوشگاهی که مردم دور میریختن، پوست هندونه، پوست خربوزه، اینا رو جمع میکرده میبرده میخورده. در اون مدرسه ای که درس میخونده نزدیک مدرسه یه بقالی بود، سرمایه هم نداشت، انسش هم خیلی کم بود و گاهی طلبه ها یه چیزی گیرشون میومد، میومدن این بقاله خرید میکردن، یکیش هم ایشون. مثلا یه ما یه بار یه پول سیاهی گیرش میومد، میومد یه کیلو ارزن یه چیزی میخرید میبرد و میپخت و میخورد. یه بار این بقاله که پیش سرمایه هم نداشت بهش میگه که آسمان باقر ازدواج نمی کنی. بهش میگه که کی به ما زحم میده، ما نون نداریم بخوریم. میگه اگه میل به ازدواج داری من یه دختر خوب دارم بهت میدم، یه خونه متروکه هم هستش که صاحبش بهلن کاری به کارش نداره، بالاخره یه اتاقشو یه دستی به سر و روش میکشیم، عروسو میاریم اونجا عروسی میکنه. بعد 8-9 ماه خداوند یه بچه میخواد به او بده، مادرزنش میاد که مواظب دخترش باشه و زایدن دخترش باشه و یه آسمان باقر میگه عروس حامله و در حال زاییدن، احتیاج به آرد و روغن داریم، نیست توان زن زاو کم میشه، خداوند به مریم دستور خوردن خورما داد، ایرانم برای زن زاو کاچی درست میکردن قدیما، حالا که همه بیمارستانی هم، که اون ضعف زاو رو با روغن و آرد جبران بکن. یه چشم به مادر زنش، از خونه میاد بیرون، هیچی نداشته، چیزی نمیتونسته بخره، نمیدونم چه جوری بوده که زمینه نسیه کردنم انگار براش فراهم نبوده. یه نزدیکای غروب، هنوز هوا روشن بوده، میاد قصاب خونه، میبینه اینا هم که گوسفند میکشتن برای قصابا، گوسفندا رو کشتن و رفتن و چیزی هم اونجا گیر نمیاد، یه دست جیگردل و گلوه تو آشغالا افتاده. معلوم میشه که این جیگردل و گلوه هم سر خیلی سرپا نبوده، قصابه دور انداخت، دستمالشو پن میکنه و جگر دل و قلوه رو میذاره تو دستمال و را میفته. میرسه سر یه پل، دیگه غروب بوده، کسی نبوده، در حال رد شدن میبینه که صدای زوزه یه سگ از زیر پل میاد، بد جوری دل خراش بر میگرده میره زیر پل، میبینه یه جایی که نزدیک آب سفته، یه سگ تازه 5-6 تا توله زاییده، اینا هم چسبیدن به سینه این مادر، مادرم گرسنه، شیر نداره، داره ناله میکنه. میشه دستمال رو با میکنه، جیگر رو تیکه تیکه میکنه، میذاره تو دهن سنگ، دل رو قطعه قطعه میکنه، کل جیگر دل و قلوه رو میده به سگ و دستمال خونالود هم دور میندازه و میاد خونه. چند روز بعد یک کسی میاد دم مدرسه، به مدیر مدرسه میگه شما طلبه‌ای به نام سب من باقر دارم. میگه اهل کجاست؟ میگه شفت. میگه داریم. صدا میزن آسمان باقر، بیا بابا یکی تو رو کار. میاد، وقتی سید رو میبینه و مطمئن میشه و نشونهای شفت و ده و اینا رو میپرسه، بهش میگه یه قوم خویش دور شما که تاجر بوده، بچه نداشت، از دنیا رفته در همون منطقه شفت، وصیت نامش در اومده که علمای اون منطقه مهر کردن که من چون وارث ندارم در اقوام دورمون، یه سید محمد باقر بوده، رفته طلبه شده، کل ثروت منو بدین. ما همه اسناد ثروت رو، ایشون هم اسناد ثروت رو میگیره و یه وکیل میگیره و میفرسته اونجا، همه رو میفروشن، خودشم دیگه مجتهد شده بوده ولی به خاطر فقرش رو نیومده، پول اون املاک رو در اصفهان زمینای کشاورزی گندمکاری خوبی میخره، سال به سال چند صد تن قله میفروخته و با پول اون قله این مسجد 12,000 متری اصفهان و معروف به مسجد سید با پول فروش اون قله میسازه و بعدم تبدیل میشه به یه خاندان علمی عظیم که 200 سال در اصفهان خودش و اولاداش ریاست علمی داشتن و خودشم از نظر تقوا و زهد و مقامات علمی خیلی میره بالا، در حدی که این طلبه فقیر گشنه ولی با تقوا به جایی میرسه که فتحعلی شاه تهران میرفته اصفهان، فتحعلی شاه میرفته دیدن ایشون و دستشون میگیره. در مقام عبادتش هم چیزایی که نوشتن واقعا شگفت دارن. اینا رو من خودم خوندم که هیچ نماز مستحبی رو این مرد الهی نخون مگر این که ذکر رکوع و سجودش رو 3 بار میگفته، نماز مستحب. مقامات معنوی بالایی هم پیدا کرد، من یکیشو میگم به مناسبت شب جمعه آخر ماه مبارک رمضان که از منبر امشب به معنویت ویژه نصیبتون بشه. مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ ابراهیم کلباسی زمان مرحوم آسمان باقر در یه طرف اصفهان حسین آباد اون ور رودخونه مرجعیت داشت، مرحوم آسمان باقر این طرف زاینده رود این بخش شهر در بیداباد همون جایی که مسجد و ساخته مرجعیت داشت. مرحوم کلباسی می فرماین من در یک مسئله بسیار مهم، نمی دونم حالا فقهی بوده فلسفی بوده عرفانی بوده، گیر کرده بودم، حل نمی شدن. هرچی هم کتابای علمی رو می دیدم نمی فهمیدم. یه شب از بس یه ناراحت بودم در خوابم این مسئله مشکل انگار اومد سراغم، داشتم فکر می کردم تو خواب که یه مرتبه دیدم یه مجلسی رسول خدا و ائمه طاهرین و حضرت زهرا نشستن، آسد محمد باقر شفتی هم بغل دست حضرت زهرا نشست. گفتم عجب مجلسی، برم این مسئله مشکل رو از فاطمه زهرا بپرسم. گو اومدم زانو زدم، گفتم خانوم من در این مسئله مشکل دارم. حضرت فرمودن از فرزندم آسد محمد باقر بپرس. من رفتم تو فکر مگه آسمان باقر دانشش تا کجاست که ما خبر ندیم. سوال کردم ایشونم حل کرد، از خوشحالی حل مسئله خواب پرید. دیدم نصف شده نماز شبم و خوندم و قرآن خوندم، دعا خوندم و نماز صبحم و خوندم و آفتاب تازه میخواست بزنه، بلند شدم سوار بر مرکب شدم اومدم بیداباد، حدود 8 صبح بود، رفتم خانه آسمان باگر، هم طلبه ها دارن میان برای درس. خیلی ایشون از من استقبال کرد و احترام کرد و بعد گفتم که جناب آسمان باقر، من یه مشکل علمی دارم مطرح بکنم. فرمودن دیشب کنار مادرم زهرا جوابشو که دادم، تقوا کولاک میکنه، تاریکی همون بی تقوایی، بومبست همونی بی تقواییه، چه کنم همونی بی تقواییه. طبق این آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. ما یه مرد مؤمنی تو محلمون داشتیم بهش میگفتن آمیرزا، واقعا مؤمن. این روزهای جمعه هم یه روزه داشت، من بچه بودم میرفتم روزش، هیچ وقت این تو روزش نیومد تو مردم. از 5 صبح که روزه شروع میشد بیرون اتاق دم کفشا یه پلاس کهنه مینداخت اونجا میشه، اصلا نمی اومد، میگم من لیاقت اومدن تو این اتاق رو ندارم. وقتی هم گریه میکرد تمام شرکت کنندگان با گریه او گریه میکرد. این قضیهی که من میگم 50 سال پیش، یه مغازه مختصری هم داشت، یعنی چیز فوق‌العاده‌ای نداشت. یه روز از خانواده یه دکترای طب مطب هم داشت میان پیش میرزا و میگن که این دکتر مرده، بچه هم نداره. اینم وصیت نامش، وصیت کرده مجموع ثروتش رو که در اون روز 6 میلیون تومان بود بدن به شما. ایشون هم قبول کرد. اون زمان 6 میلیون تومان رو گرفت تا دینار آخرش رو با خدا معامله. سید چیشو تو زندگی نیومد، خب بالاخره دکتر مرده، اونم به ثروتش حق داره، اینا رو کار خیر بکنیم بفرستیم برای خودش. اینجوری روزی رو میرسونه. اگه آدم بخواد، یه وقت هم آدم روزی میاد پیشش میگه خدایا حالا که این لطفو به من کردی منم اینو خرج بندگانت میکنم، روزی اون طرف ما رو زیاد کن. این هم یکی از آثار تقوا. هفتم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این امر اهل ایمان. تقوا یعنی ترک گناه را رعایت کنید و قولوا قولا سدیدا. حرف که میزنید حرف درست حسابی بزنید، حرف یاوه نزنید، حرف بی ربط نزنید، حرف باطل نزنید. و قولوا قولا سدیدا، نتیجه اگر تقوا پیشه کنید و گفتارتونم گفتار درست حسابی باشه، یصلح لکم اعمالکم، خداوند منش و رفتار و کردار شما رو به اصلاح میکشه، یه کاری میکنه آدم های وزینی بشین، آدم های با ادبی بشین، اعمال درستی داشته باشین. هشتمین اثر تقوا، اتقوا الله یغفر لکم ذنوبکم. اگر قبل از تقوا انبار گناه بار کرده باشید، بعد از این که با تقوا شدید و رابطتون با گناهان قطع شد، منم همه گناهان گذشتتون رو میامرزم. این جزای شماست، پاداش شماست، هدیه خدا به شماست. یغفر لکم ذنوبکم. نهمیشم بگم، تا سه قسمت دیگرش در جلسه بعد اگر خدا بخواد. این نهمیش خیلی با ارزش. ان الله یحب المتقین. خدا یقینا عاشق اهل تقواست. این آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم درباره بلال میگن نازل شد. شما عشق خدا رو به بلال ببینید که در روایاتمون آمده جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله. خدا میفرماید سلام منو به بلال برسان و بگو بهشت زیبای من مشتاق جمال زیبای تو. ان الله یحب المتقین. فرصتی نی براتون بگم، این 72 نفری که کربلا قطع شدن، هر کدومشون در قله تقوا قرار داشتن. همین حره بن یزیدشون رو نگاه بکنید، چجوری تمام تعلقات غیر خدایی رو برید. تقوا یعنی جدا شدن از گناه. چیکار کرد این مرد؟ از مقامی که گناه بود قطع رابطه کرد، از جایزه ابن زیاد قطع رابطه کرد، از سپهبودی قطع رابطه کرد، از صندلی حرام قطع رابطه کرد، از همه تعلقاتی که حرام بود قطع رابطه کرد. یعنی 2-3 ساعت شایدم کمتر در قله تقوا قرار گرفت. خدام عاشق شد. میبینید، میشنوید چه مقامی خدا بهش عنایت کرد. اما در رأس همه این 72 نفر وجود مبارک ابی عبدالله الحسین. تقوای او رو دیگه ما نمیتونیم ارزیابی کنیم. خیلی عجیبه یه انسان جلوی چشمش 71 بدن قطع رو ببینه، از اون طرف صدای ناله 84 زن و بچه مظلوم رو بشنوه، رابطه با خدا تا کجا که این 71 بدن قطعه اون ناله ها فکرشو مشغول نکن، صورت خونالودش روی خاک گرم بیابان بگذار. این منوئیل ذکر یارب یاربم این منوئیل ناله های زینب این منوئیل ساربان این شمر دو این تن اوریان میان خاک و خوب این سکینه این رو غیه این رو با این عروسه دست و پادر خون خزار این منوئیل اکبر و این اصغر این علم دار رشید این پیکر پس خطاب آمد زد که شاهش ای حسین یک تازه راه گر تو بر من عاشقی ای محترم پرده برکش من به تو عاشق ترم هرچه بوده داده ای در راه ما مرحبا صد مرحبا خودم بیا لیک خود تنها میادر بزم یار خود بیا و اصغرت را هم بیا خوش باید در بزم جانان بلبلی لیک در منقار او برگ گلی خود تو بلبل گل علی اصغر زودتر بشنو سوی داورم اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا خدایا فردا روز قدس قلب ستم دیده و داغ دیده مردم دنیا رو با ذلت اسرائیل و امریکا شاد کن. خدایا ریشه این دو دشمن رو از زمین برکن. خدایا مظلومان فلسطین و عراق رو بر این دشمنان پیروز کن. عیدی عید فطر ما رو پیروزی مردم فلسطین و عراق قرار بده. برحمت